أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در رو همه جا ببخشید، این در رو همه جا شرمندش کن، ببخشید شرمندش کن. سیما بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در باب مقدمات حکمت گفتیم مقدمه اول این است که متکلم بتواند قید بیاورد و در این حال ساکت از قید باشد. مقدمه دوم هم این بود که در مقام بیان باشد. در مورد در مقام بیان بودن نکاتی را در جلسه گذشته عرض کردیم، اما امروز هم اشاره می کنیم به این که یک، مراد از عدم در مقام بیان بودن این نیست که مولا اساساً در صدد تفهیم نباشد، بلکه گاهی مولا در مقام بیان یک ضابطه و قانونی است و در مقام بیان جزئیات، شرایط، قیود اون قانون نیست. نه این که اساساً وقتی میگوید اقیم الصلاة در مقام بیان امری نیست، این همون چیزی است که در عرف قانونگذاری هم دائر و رائج است. که یک ماده قانون نوشته می شود به صورتی که ظاهرش مطلق است، ولی چون در مقام بیان تمام قیود نیست، نمی توانیم به اطلاق اون تمسک کنیم. این یک. ببینید از خارج عنایت بفرمایید، ما وقتی میگیم مولا در مقام بیان است، مولا در مقام بیان نیست، معنای این که میگیم در مقام بیان نیست این نیست که اصلا نمیخواد چیزی به ما فهمانده بشه، کلامش اساسا دارای معنا و مفهومی نیست. میخوایم بگیم در مقام ارائه یک ضابطه است، منهای بیان قیود و شروط. اصل این که در شریعت چیزی به نام نماز داریم، اما این نماز چگونه است، با چه خصوصیاتی، در مقام بیانش نیست. این معنا، نه اینکه در مقام بیان هیچی نیست، اصلا کلام معنا ندار. نکته دوم، اگر ثابت شد که جمله ای در مقام بیان است که هیچ، و اگر ثابت شد در مقام بیان نیست، باز هم تکلیف روشن است. اما اگر شک کنیم که در مقام بیان است یا نه، فرمودند اصلی عقلایی داریم، به این که هر کلامی از هر متکلم حکیمی صادر شد، عقلا بنا می‌گذارند بر این که او در مقام بیان است. الا ما خرج بالدلیل. در این بیان که بسیاری بر آن اعتماد فرمودند، اعتماد فرمودند، دو مناقشه هست. یک، چه بسا بتوان گفت بین گویندگان تفاوت هست، اگر سیره یک گوینده این است که کمتر بر قرائن منفصله اعتماد می کند، این حرف درست است. اصل عقلایی
در مقام بیان بودن ثابت است. اما اگر گوینده ایست که اعتماد زیادی بر قرائن منفصله دارد، از کجا تشخیص دهیم که اینجا در مقام بیان است؟ از کجا که عقلا در چنین مواردی هم اون اصل را جاری می کنند؟ یه لحظه از خارج عنایت بفرمایید. ببینید، ما قبول داریم اصل این است که هر متکلمی باید در مقام بیان باشه و اون چرا که میگوید مراد جدیش هم باشه و همه قیود و شروط را هم میخواسته بیاورد و نیاورده است. این اصل در مقام بیان بودن. عقلا اینجوری هست که یک گویندهی که جمله مطلقی را میگوید در مقام بیان همه قیود و شروط هم هست و مطلق بیان میکند، پس معلوم مطلقه. این اصل عقلا. ما عرض کردیم دو جای مناقشه هست. یک، گوینده ها بر دو قسمند. بعضی از گوینده ها هستن اعتماد چندانی بر قرائن منفصله ندارن، یعنی معمولا توی یه جمله هرچه هست بیان میکنن، معمولا اینجوریه. خب اگر اینه، ما اصل عقلایی رو داریم. اصل عقلایی این است که این در مقام بیان، این چنین گویندهی در مقام بیان. اما اگر یک گوینده ای بود که در خیلی از موارد گفته های او اعتماد بر قرائن منفصل بود، آیا این چنین گوینده ای هم اصل در این است که در مقام بیان همه قیود و شروطه؟ خود چه بسا این قیود و شروط رو اینجا نخواد بیاره، در اون قرائن منفصله بخواد بیاره. اینو حالا داشته باشید تا بله
مناقشه بهش اشکال هست. چون وقتی ما داریم اصل تأسیس میکنیم، نوع رو در نظر میگیریم. همونجور هم که خود نوع گوینده ها سیرشون اینه که اعتماد برقرار نمیکنن، هرچی بخوام بگن اگر قرار باشه بگن همونجور میگن، درسته؟ پس اصل ما در بین میخوره. اگر یه اساساً اصل در موردش جاری نمیشه، چون دلیل داریم برای اینکه دلیل داریم که اصل
نه. ببینید، ما مثلا بگیم شیوه های بیان توسط افراد متفاوته.
بله، اما این ضرری به اصل ما.
چرا؟ ببینید، شما جایی هست که طرف خیلی کم به قرائن منفصله اعتماد میکنه. حالا یه جمله گفت اقیم الصلاه، خب شک میکنم این در مقام بیان هست یا نیست. میگم چون کمتر قرائن منفصله میاره، پس در مقام بیان.
اصل ما از خودش قرینه میشه برای دست برداشتن از اون اصل دیگه. ما اصل این که شما میفهمید وارد این آقا در تعریف سید، این حالت این آقا این توریست، این خودش قرینه میشود که در مورد ایشون ما از اون اصل
در مورد کسی که اعتماد بر قرائن منفصله میکنن. خب خب چیزی که میخواستم بعدم بگم همین الان میگم، پس میخواستم بعدم بگم همین الان میگم تا جواب سوال. و اتفاقا حالا بنویس باید بگم، و اتفاقا در مورد شارع قضیه از این قرار است. یعنی شارع کثیر ما اعتماد بر قرائن منفصله می کند، در جمله‌ای که ما اون را مطلق می شماریم در مقام بیان همه قیود و شروط نیست، بسیاری از این قیود و شروط را در جمله های جداگانه بیان می کند. این چنین مقننی را نمی توان گفت، این چنین مقننی را نمی توان گفت اصل در مقام بیان بودن، در مورد او جاری است. عنایت بفرمایید، شما وقتی به کلمات شارع نگاه میکنید میبینید خیلی از قیود و شروط را شارع مقدس منفصلا بیان کرده، پس این معلوم میشه رسمش این نیست که یه جمله مطلق رو بگه و در مقام بیان همه قیود و شروط باشه، تا اگر ساکت از یک قید و شرط بود شما بگید در مقام بیان است. نه، اتفاقا اینجور نیست. جاره خیلی از قیود و شروط را به زبان قرینه منفصله و در ادله مستقله بیان کرده. و آیا اون سیره به قول شما سیره یا عقلا در اصل بر در مقام بیان بودن در مورد شارع هم جاری است یا جاری نیست؟
دو تا
بحث
هست اینجا. یکی این که میگیم برای مطلق بودن قرائن منفصله، یعنی قرائن ما فرقی نمی‌کنه. چرا؟ چون ما اونجا ولی اقوالی رو به اطلاق داریم در بیانات شرعیه که مخصص ولو منفصل براش پیدا نکردید.
مخصص هم پیدا نکردید به این اطلاق، مقید به این اطلاق نمیتونید تمسک کنید.
چرا؟ چون نهایتا اینه شما میفهمید چرا این اصل رو در مورد شارع جاری نمی کنید. چون سیره شارع بر تکیه بر قیود و قرائن منفصل است. بگو خیلی خوب، این تکیه هم لوکانه لوانه، اگر شارع میخواست بر قرینه تکیه کنه، خب الان که دیگه فصل تشریع گذشته. این اولا
حالا همین اول جواب بدین. عرضم به حضور شما مقصود ما این است که شما پیش از اون که سراغ قیود و شروط بروید، سراغ قرائن منفصله بروید که آیا هست یا نیست تا این اطلاق را مقید کند یا نکند، پیش از اون باید اطلاق رو محرز دانسته باشید. اینو بسا میانجام اینو خب پس حالا اول تا دستت بگیرم فعلا. اطلاق احراز، احراز اطلاق به دومین مقدمه ی حکمت بود. دومین مقدمه ی حکمت هم این است که در مقام بیان باشه. اصل در مقام بیان بودنشو من هنوز احراز نکردم تا اطلاقش درست بشه، تا ببینیم مقید داره یا نداره. این اولا. حالا بیا سراغ ثانیا.
پس بعد از همینجا اول این فرمشت سالی رو
چیم کنیم؟ باشد فقط ثانیه رو بگی.
نه دیگه، نه اصلا جوابش تو ثانیه نه، اصلا فقط ثانیه رو میگه.
پس همینجا تو اولا اکنون لب سلمنا به هر حال بعد از تتبع از مقید در مقام بیان بودن ثابت
نه 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 بعد از تتبع در مقید وقتی اطلاق ثابت میشه که مقدمه دوم اطلاقتون درست بشه،
درست میشه دیگه. یعنی لب سلمنا که این شاره قبل از آوردن قید در مقام بیان نبود، الان که دیگه بعدشه قطعا دیگه
نه. نه ما در قید اضافه شک میکنیم، در قید اضافه شک میکنیم، 10 تا قید آورده، شک میکنم قید 11 رو داره یا نداره. قید 11 وقتی میتونم با اطلاق بردارم که در مقام بیان بودن قائل ثابت بشه،
ثابت میشه. وقتی من تتبع کردم
منم عرض بکنیم ثابت نمیشه. چرا؟ چون شما میگید در مقام بیان رو با اصل میخوام درست کنم.
بله همینجا من ممکنیم که اصل ثابت هست الا ما خرجه بکردیم. اینجا دلیلی که باعث شد ما از جریان اصل در مورد شارع دست نگه داریم، گفتیم ملغاز اصل، میگیم دست نگه میداریم، دست نگه میداریم تا که چون سیره شارع اعتماد بر قرائن منفصل است، دست نگه میداریم مادامی که تتبع از قرائن نکردیم.
ما تتبع در قرائن ما تتبع از قرائنم کردیم، توجه میفرمایید؟ به هیچ قرینه هم نرسیدیم. میخوایم چه کار کنیم؟
از کردم اینجا دیگه ثابت میشود که شارع در مقام بیان هست دیگه، چون قیدی نیاورده. این حالا اولا نمون، حالا برسیم به دوم. یعنی به عبارت دیگه بخواییم به قول علمای امروز حرف بزنیم، عرض میکنیم که اینجا خدمت شما هست که تعلیق اصل است نه لغوه است.
خب این که علمای امروز نبود، این علمای قدیم بود، این که علمای قدیم.
خب تعلیق است نه لغو. این اولا. ثانیا خدمت شما عرض شود که عرض میکنیم که سوال میکنیم که لو سلم نوعین بیان و فرمایش رو، ما سوال میکنیم شارع مگر حکیم نیست؟ این شارع حکیم از اون لحظه ای که این اصل این در واقع مطلق رو القا فرمود تا اون موقع که میخواهد با لو سلم رو فرمای شما ها که سیره این شارع تکیه بر قرائن منفصل است، اگر اون رو بپذیریم میگیم از اون موقعی که بدون قید این مطلق رو شارع القا کرد تا زمانی که میخواد قید رو بیاره تکلیف مکلف اینجا چیست؟ آیا عمل به این حرف شارع است که بدون اطلاق نمیشه عمل کرد؟ اگر بگیم که عمل که عمل ممکن نیست مگر اینکه ما در مقام بیان بودن رو فعلا اثبات بکنیم، اگر هم بگیم نه نباید مکلف عمل کنه تا قرائن منفصل بیاد، این نقض غرض میشه و از شارع حکیم این کار.
این اشکال در مورد همه اطلاقات و مقیدات هست. اینا میگن شما اگر اطلاق هم حتی محرز بشه، مطلق رو امام امیرالمؤمنین فرموده، مقید رو فرض کنید امام حسن عسکری فرموده باشه، اینجا میگن هیچ نقض غرضی هم به وجود نمیاد، ولو به شما دیر رسیده باشه، به شرطی که شما به همون مطلقتون عمل کرده.
پس عمل به اون مطلق فرعه در مقام
در هر جا
هست که بگیم شارع سی در مورد شارع در مقام بیان بودن اثبات نمیشه.
ظاهرا به عرض بنده یه لحظه اگر توجه کنید رفع شبهه میشه. ببینید منظور این است که شما ابتداعا باید مقدمات حکمتتون رو تمام کنید، مطلقتون رو تمام کنید تا حجت براشون باشه. چه نقض غرضی وقتی من اطلاق دستم نیست، حجت ندارم، تکلیفم ندارم، روز قیامتم هیچ مشکلی ندارم، من باید دلیل دستم باشه تا از من شارع تکلیف بخواد. من میگم شما یک دلیل مطلقی نداشتید منم انجام ندادم، اما آیا برای که انجام ندادم معذورم یا غیر معذورم؟ چون تکلیفی نداشتم، چه نقض غرضی لازم میاد؟
این عرض کنم این برخلاف سیره قطعی معصومین علیه مسلم
نه ما دیگه خود ما قبول کنیم، ما اگر سیره قطعی معصومین باشه ما دیگه حالا بهش مخالفت نمی کنیم. ممکنه سیره آی گرجی باشه و مخالفت بکنه، اما سیره معصومین رو دیگه.
لذا من
اتفاقی
همین رو عرض کنم که این مورد اولی که شما فرمودید، این در مورد مبندنین عادی و افراد عادی ممکن است که بگیم آقا سیره این آقا اینه که تکیه بر قرائن منفصل بکنن، اما در مورد شارع حکیم این اصلا قبیله.
مگر مقننهای معمولی حکیم نیستن؟ مقنن معمولی هم حکیمه و شارع هم. در تقنین بارها گفتیم شیوه جدا از تقنین عرفی نداره، همین شیوه
شیوه جدا نیست، اما خود شارع اون خدمت شما شد که اشرافش نسبت به مسائل اینجا بله حکمت به اون معنی که اینا کار غیر حکیمانه بناشون این نیست که انجام ندن، بله در این حد حکمت هست، اما اینها گاهی هست که چون علم ندارند، چون غفلت دارند، عملا کارشون حکیمانه در نمی آید. اما در مورد شارع این محاله،
خب
شارع یک کاری کرده باشه این
حکیمانه. خب اونا همه رو قبل حالا اجازه بفرمایید تو هم بگو.
نه نه این که آرش فرمود دو گروه هستن، بالاخره ما باید یکی رو انتخاب، آیا اصل داری؟ کلا این اصل مورد قبول هست یا نیست؟
این اصل در مورد گویندگانی است که اتکا بر قرائن منفصل نمی کنند.
اصل
مورد چرا نمیشه؟ لازم نیست یه اصلی شما در همه موارد جاری کنید، بگید اون گویندگانی که اون گویندگانی که اعتماد بر قرائن منفصله نمی کنند، اوغلا میگن هر جمله ای که میگن این در مقام بیانه، در مورد اینا ثابت شده.
این چه اصل شده؟
پس چی بشه؟
اصل باید نو باشم نکسته،
ولی من خواستم بگم. حالا که گفتی میخواستم نشد، گفتی دیگه. حالا که میخواستم گفتی دیگه.
اصل باید نکسته در مقامانی که انتخاب بود، یا اصل اصل بودن رو قبول داریم که در همه جا شامل بشه، یا اگه قبول
داره اصل محدوده داره. وقتی که میگید اصل اینه، کجا اصل اینه؟ کجا اصل اینه؟ نوع اقلایی که اعتماد بر قرائن منفصله نمی کنند، اقلایی که هیچ کاری با قرائن منفصله ندارن، اینه چه؟ حالا اجازه بدید
فرمایش این میشود که ما از اصل بودن مطلقی نداشت.
خب گفتیم جایی ثابت شده، جایی ثابت نشده. اقیم الصلاة ثابت نشد در مقام بیانه، اما فکلوا مما امسکنا ثابت شد در
مقام
نه نه به قدرت خدا اجازه بدید حالا چشم نه به قدرت خدا این نیست. عرضم به حضور شما نکته ای که در اینجا عرض می کنیم اینه که دستورات، حالا ببینید جوابه یا نه، دستورات شریعت در روایات ما، مرادم فقط روایات، الان با آیات فعلا کاری ندارم، بر دو قسم است. گاهی یک دستوری ابتدا به ساکن و عنوان یک قاعده بیان می شود، اگر عنوان قاعده بر اون مترتب بود معنای قاعده این است که شما در موارد شک به عموم اون قاعده و قانون تمسک کنید. قسم دوم دستوراتی است که به صورت مطلق بیان شده در جواب سؤال یک سائل، اون هم سائلی که برای عمل نه برای فهم مطلبی را از امام بپرسد. توضیح میدم اینو، نمیشود در پاسخ یک مستفتی حکمی بیان شود که هیچ گونه در مقام بیان نباشد. مگر این که بحث تقیه‌ای یا امر خارجی باشد و الا جمله در غیر مقام بیان در پاسخ پرسش فقهی معنا ندارد. بنابراین چون بخشی از روایات عنوان قاعده بر اون مترتب است، و قاعده یعنی مرجع در شک، پس می توان با این قواعد معامله مطلق کرد. و چون بخشی از این دستورات در پاسخ بخش عمده هم هست، حتی در پاسخ به پرسش ها آمده و مبهم و مجمل گویی شیوه عقلا در پاسخ ها نیست، از این جهت است که میگوییم اصل در یک روایت این است که در مقام بیان است اگرچه اعتماد بر قرائن منفصله هم کثیرا ما داشته باشد. عین این بیان را در اون قسم اول که قاعده است، این بیان رو در اون قسم اول که قاعده بود در آیات کریمه قرآن هم بیان میکنیم. ولذا این اقیم الصلاة هست که ثابت بشود در مقام بیان نیست. و الا اصل در مقام بیان بودن است. اگر مراد از اصل این توضیحی باشد که بیان شد، قابل قبول. عنایت بفرمایید. ببینید شما باید حد مطلب را توجه کنید. حدی که اونا داشتن این بود که اصل عقلایی این است که در مقام بیان باشه. هر جا در مقام بیان نباشد لکانه که ما قرینه بیاریم بر این که این در مقام بیان نیست. خب این حرف اگر باشه، گفتیم این مال گوینده هاییست که معمولا اعتماد بر قرائن منفصله نمی کنن. شما بیایید در مورد شارع این حرف رو بزنید که اون شارع اعتماد بر قرائن منفصله هم کثیرا ما داره. او از این راهه، تمام اون چه شما به عنوان مطلق می نامیدش، یا امام آمده ابتدا به ساکن بیان کرده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مثلا یه قاعده یا قواعد دیگه، ابتداعا امام لا شکل کثیر شک، همینجوری امام آمده ابتداعا یه قانون رو دست من و تو داده لا شکل کثیر شک. خب چون قانونی است که ابتدا امام در مسند قانونگذاری نشسته و میفرماید لا شک لکثیر شک، حالا شما شک میکنید که آیا همه انواع کثیر شک رو میگیره یا بعضی از انواع کثیر شک رو میگیره، به اطلاق لا شک لکثیر شک تمسک میکنید. چرا؟ میگید اینو به عنوان ضابطه و قانون به دست من داده، هر جا خودش با این قانون مخالف باشه باید بگه. اونی که من دنبال بودم در مباحثه با جناب آقای گرجی، میخواستم اینو به من بگه که وقتی در مقام ارائه ضابطه و قانون است، یعنی در مقام بیان بوده. حالا ولو این آقا در خارج، بقیش خودت بگو، اعتماد زیادی هم بر قرائن منفصله داشته باشه، ولی قانون از قانونیت نمیفته. وقتی که به لهجه قانون گفت لا شک لکثیر شک، خب اینجا من مراجعه میکنم. قسم دوم کجا بود؟ کسی میاد خدمت امام علیه السلام میگه آقا من فلان مسئله رو دارم، در نماز فلان شک رو کردم. امام در جوابش یه جمله مطلق میفرماید لا شک لکثیر شک، در جواب سوال میگه ها. اون جمله گفتیم ابتدا به ساکن امام فرمود لا شک لکثیر شک، نه اینو در جواب سوال این آقا میگه لا شک لکثیر شک. خب آیا میشود گفت آقا امام در مقام بیان سوال جواب از سوال مجملگویی میکنه، مبهمگویی جا؟ بله ممکنه یه جا تقیه باشه، امام ناچار باشه مبهم بگه، اما این اصل نیست. اصل این است که جواب واضح و آشکار باشه. وقتی امام میفرماید لا شک لکثیر شک یا هر جمله مطلق دیگری، این معلوم میشه امام داره جواب کلی میده، مطلق میده و میگه برو اگر از این جواب مقیدهایی پیدا کردی خب بهش پیدا کردی، پیدا نکردی همین مطلق جواب تو. اینجاست که فقیه میاد این روایت رو در نظر میگیره، بعد میره جستجو میکنه ببینه مقیدی هست یا مقیدی نیست. مقیدی نه، به اطلاق این جمله تمسک میکنه. پس بیارید اینو اینجوری درستش کنید. یعنی دو عنصر رو ما اضافه کردیم به فرمایش حضرت آقای گرجی. یک، این که قانون است و قانون یعنی مرجع عند شک، عنوان جمله های اول. دو، در پاسخ پرسش گفته شده و عقلا میگن پاسخ پرسش باید واضح و آشکار باشه. من برم خدمت امام علیه السلام، فرض کنید اقیم الصلاة در مقام بیان نیست، درست؟ برم از امام یه سوال بکنم، امام برای اقیم الصلاة، خب اقیم الصلاة که هیچ ازش استفاده نمیشه، چه جوابی من شدیم؟ جواب سوال من چه شد؟ من یا باید جواب سوالم رو با قید بگیرم یا با اطلاق، نه با ابهام، و ابهام در جواب نباید باشه. اگر در جواب سوال قید نبود، خوب جواب حرف من رو بدهم میدم، جواب صرف حالته، جواب سوال یا باید مقید باشه، یا باید مطلق باشه، یا باید مبهم باشه. اگر مقید نبود، صراحتا جواب مقید نبود، مبهم که نمیتواند باشد مگر اینکه ثابت بشه امام به یه جهتی خواسته مبهم گویی بکنه، مبهم هم که نمیتونه باشه، پس چیه؟ مطلقه دیگه. این سیره رو به این بیان، اون اصل عقلایی رو به این بیان قبول میکنیم، حتی اگر دیدن این آقا، روش این آقا، سیره این مقنن چی باشه؟ اعتماد بر قرائن منفصله. میگیم بسیار خب، هر جمع قرائنی منفصلش بود که بود نبود، همین مطلق مرجع من. حالا آقای گرجی سوال برقرار شده نشد؟
بنده من هستم، اگر مقصودش رو مهدیم که شاره از مقام بیانیست این بود، بله ممکن.
خب بله، خب همین او اشکال رو میخواییم با دو تا نکته حلش کنیم، یکی مقام مقنن بودن، یکی پاسخ گویی.
از بنده همین بود.
خب اگر بوده که هیچ اشکال نداره.
اصلا محال از شاره قدیه.
خب اینه، نه اینو باید بگی چرا؟ چون یا مقننه، نه یا مقننه یا مجیب، یا مقننه یا مجیب، اینو باید درست کنی.
شاره قدیه پس باید هیچ گونه
کلام مقنن ولی در روای کار ما نباشه. اصل این است که نیست، هر جا هست پس قرینه ای دارید، اصل این است که نیست. بله، با معنای اصل همین میشه. و لحاظه اون مواردی که میخواید بگید در مقام بیان نیست، باید اقامه دلیل کنید. البته معنای این کلام این نیست که متکلم باید از جمیع جهات در مقام بیان باشد. لذا در آیه فکلوا مما امسکنا، از حیث رو به قبله بودن یا از حیث موضع امساک، گفتیم دیگه در جلسه گذشته، قیدی نیست. این سگ هر جا رو که گاز گرفت مشکلی نداره، اما چی بگویم بچه؟ آها، از حیث طهارت در مقام بیان تا دو موزه. این مناقشه اول در اصل با جوابی که داده شد، مناقشه دوم از همین نکته اخیر شروع میشه. در محاضرات چنین آمده که اصل عقلایی در مقام بیان بودن در مواردی است که شک کنیم اساساً مولا در مقام بیان هست یا نیست، فقط در مقام بیان اصل تشریع است. اینجا این اصل قبول قبول است، اما اگر جمله ای از یک جهت مطلق بود و در مقام بیان، مثل همین آیه فکلوم ما امسکنه، نمی توانیم بگوییم از جمیع جهات این در مقام بیان است، به دلیل اون اصل عقلایی. عنایت بفرمایید. ببینید ما قبول میکنیم اصل این است که مولا در مقام بیانه، اما کدام جمله؟ شک میکنم آیه احل الله البیت با توضیحی که جلسه قبل دادیم، آیه احل الله البیت در مقام بیان قیود و شروط هست یا در مقام بیان اصل است؟ میگیم اصل اینه که در مقام بیان همه چیز باشه و سخنی نگویم، اما یه وقت یه آیه ایست فکلوا مما امسکنا، میدونم از جهت اینکه رو به قبله باشد یا نباشد حیوان شکاری فرقی نمی کنه، از جهت اینکه آیا گلوی او را کلب سید گاز بگیره یا غیر گلو را فرق نمی کنه، یعنی از این جهت در مقام بیان است و مطلق گذاشته، اما نمیدانم از حیث طهارت موضع هم در مقام بیان هست یا نه. بگم اصل اینه که در مقام بیانه، اصل این دیگه نیست. چرا؟ در توجه، اصل این است که مولا در مقام بیان باشد، نه اصل تشریع، نه ابهام. اما اصل این است که همه بگید قیود و شروط رو بخواد یه جا بیان بکنه، که از کجا؟
دلیل نبودنش از کجا؟
دلیل چی؟
دلیل در مقام بیان نبود. مثلا تو همین بحث شرکا
دلیلش این است که اصل جاری نیست، دلیلش این است که این اصل جاری نیست.
نه چرا جاری نیست آقای؟ ببینید عدم، وقتی شما میفهمید اصل، اصل در اصل جریانه، اگر میخواید بفهمید اینجا جاری نیست باید در عدم جریان دلیل باشه.
ببینید عقلا میگوین تو نمیتوانی مبهم حرف بزنی، باید قیود و شروطت هم بیان کنی، قیود و شروط رو بیان نکنی کلامت مطلق است. خب بله، این یعنی این که کلام مبهمگویی خلاف ارتکاز عقلا. در کلوم ما امسک من مبهم نگفتم.
چرا دیگه؟
نه
من چرا من سوالم اینه آقای شاره، من این امسکنه رو بشورم تطهیرش بکنم و بخورم یا بدون تطهیر بخورم چون مبهم گذاشتید برام؟
ببینی نه با کلمه مبتلا به نه 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 این جواب مبتلا به نه، اینجور جواب بدید. آیا من از روش عقلا خارج میشم اگر در مقام بیان این باشم که دو تا راه داریم برای تزکیه؟ این جوابش، دو تا راه داریم برای تزکیه، یکی چاقو یکی کلب. من اینو میخوام بگم،
اجازه بدید
میخوام بگم دو تا راه داریم برای تزکیه. در برابر یه تصوری که خیال کند تنها راه تزکیه یه حیوان چاقوست و ذبح اوداج اربعه، نه، سگ هم جزء چیزایی است که میتواند حیوان رو برای شما تزکیه کنه. من اینو میخوام بگم. اما حالا چجور چه خصوصیاتی داره الان در مقام بیانش؟
الان رو ولی دیگه چرا با لفظ کلو میفرمایید؟
بفرمایید که اونم حلال است. حلال است یعنی بخورید دیگه. حلال است یعنی بخورید.
شما بفرمایید که حلال است اون چیزی که سگ اون رو
شکار کرده. همون رو گفتید.
نه نه میرسونن. من میگم شما اگر
همون حلال هستم اگر میگفت شما میفرمودید که این حلال است دیگه. نگو پاکش کنید.
چرا نمیفرمودید؟ از این جهت نمیفرمودید که ما حلال ها ایراد داریم با اونجا چون ما حلال هایی را داریم که قبل از اکلش نیاز به تطهیر داره. خب. اما وقتی شما
معکولاتی هم داریم که میگه بخور. نه. اما
اگر میفرمودید که
آقا گوسفند رو بخورم گوسفند رو بخور، اما اجازه بدید، اما سرش رو ببر. آیا این خونهایی که از اینجا میآید پاک است یا نه؟ نگفت نجسه، نگفت نجسه. آیا کم
هم اینجاست؟ لذا اگر ما دلائل دیگری را که فرموده اون نجسه، فرموده که اون چرا که سگ رطوبت بدنش بهش خورده باشه نجسه، اتفاقا همینجا ادعا میگرفتیم و همون رو هم میگردیم. الان که میگیم در مقام بیان نیست،
البته من گمان نمی کنم بخوری،
این در
نمی خوبی،
این در مقام بیان نبودن را ما از اون فرائن میفهمیم، از اون ادله دیگر میفهمیم، نه اینکه واقعا اگر ما بودیم و فقط کلوم ما هم سک، نه واقعا هیچ دلیلی برای اینکه اون چرا که سک مرس میکند، اون چرا که رطوبت بدن سک به اون میخورد نجس هست هیچی نداشتیم، واقعا از کجا میفهمیدیم که این در مقام بیان نیست؟ پس اونهاست که ما رو ارشاد میکند به اینکه اینجا بفهمیم در مقام بیان نیست.
تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.